بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشکال دیگه دموکراسی غربی همین که عرض کردم، تخصص شایسته سالاری نیست. شما میدونید تو روایات ما اصلا اگر کسی صلاحیت علمی و تخصص برای کاری نداشته باشه و او کار رو قبول کنه، فرماد فهوه خائن، خائنه. میدونید رو اسلام میگه هر کس مسئولیتی رو قبول کنه در حالی که بلد نیست، کارشناسش نیست، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، به خدا و به الله خیانت کرده، به رسول خدا خیانت کرده و به همه جامعه دینی خیانت کرده. از یک کار کوچیکی که کسی میخواد این چراغا رو تنظیم بکنه بلد نیست، همینطوره میاد باش ور میره. خب بلد نیستیم، آقا بلد نیستم، بگو کی بلده؟ کسی که بلده بیاد این کارو بکنه. مثال زدم بنده خدا، وقت ناراحت نشید. تا اداره یک کشور، تا اداره یک کار، هر کس کی کاری رو بلد نیست، تخصص نداره، حرامه اون کارو قبول کنه، حتی اگر جلوش تو سینی تعارف کنن. این اسلامه. شایسته سالاری باید باشه. اینو باید با انتخاب ملت جمع بکنید. نکته بعدی هم اون تجربه انباشته در حکومته که با همون ثبات مربوطه. دموکراسی باید جوری باشه که ثبات و تجربه انباشته زیر پا گذاشته نشه و دفاع از کیفیت در برابر کمیت. دموکراسی فقط کمیت زدگیه. دموکراسی غربی به چه قیمت، با چه هدف، نتیجه چی بشه مهم نیست. دموکراسی که اسلام قبول میکنه، مردم سالاری دینی، کیفیت فدای کمیت نباید بشه. اون عوام زدگی دموکراتیک جبران میشه. ولذا بعضیا گفتن که آقا خطر، در خود غربم گفتن خطر دموکراسی برای منافع ملی کمتر از خطر اولیگارشی و تیرانی، یعنی استبداد فردی و استبداد اقلیت‌های خاص نیست. ضررش از اونا کمتر نیست، بیشتر گاهی. ولذا ای کسانی آریستوکراسی، حاکمیت نخبگان رو یا پلیتی، نظام اکثریتی تکثرگرا و غیر دموکراتیک رو پیشنهاد کردن، خواستن این مشکلات دموکراسی غربی رو حل کنن. ما میتونیم تو قانون اساسی ما اونا جوری حل میشه که این صدمات بعدی دوباره نیاد. نکته سوم، اینا دموکراسی میگن، ما دموکراسی مطلق شعار میدن، دموکراسی دموکراسی، اما و میگن که آقا دموکراسی دینی چون دموکراسی ایدئولوژیک متعهده، این نوعی توتالیتاریسمه. ما این دموکراسی نمیدونیم، لذا دموکراسی ایران رو دموکراسی نمیدونن. انتخابات ایران رو در تمام این 30 سال، انتخابات الجزائر رو که اسلام گراها رأی آوردن گفتن قبول نداریم، کودتا کردن، همشون رو باشون برخورد شد. توی هر شبت که اکثر کشورهای اسلامی در عراق، در دموکراسی فلسطین و غزه باش دارن مبارزه میکنن، تو مصر جریان اسلامی، اخوان المسلمین و هر چی رأی میرن باشون برخورد میکنن، میگن دموکراسی، قبولش نمیکنن، چون میدونن این دموکراسی الان هر جای جهان اسلام انتخابات بشه، دموکراسی به نفع اسلام تمام میشه، چون همه جا توده ها به اسلام گراها رأی میدن. لذا اینجا یه مرتبه دیگه دموکراسی اینه. شما اگه دموکرات طرفدار دموکراسی، چرا نمیذارین تو سعودی دموکراسی باشه؟ چرا در قطر و امارات نمیذارین دموکراسی باشه؟ اگه راست میگین دموکراسی، چون اینا به اسم دموکراسی حمله کردن به عراق، گفتن دموکراسی در خطره. الان هم بوش و هم یارو غلامسیاه سرمایه‌داری اوباما، اینا همشون میگن دموکراسی در ایران نیست، دموکراسی در ایران نیست. 80% مشارکت نه دموکراسی نیست، 30% مشارکت در انگلیس دموکراسیه، سلطنت عربستان سعودی هم دموکراسیه، او دموکراسیه، ما دموکراسی نیستیم، اونا دموکراسی هم. تو ترکیه هم همین کارو کردن تا جایی که زورشون رسید. هر جا الان دموکراسی باشه، انتخابات واقعا آزاد باشه، هر جا انتخابات آزاد باشه در کشور اسلامی، اسلامگراها رأی میارن، اینا میدونن اینو. اگه راست میگید بسم الله دموکراسی، انتخابات آزاد بکنیم، میکنیم، در عربستان هم بکنیم، در مصر هم بکنید. مصر جالبه، ریاست جمهوریش داره ارسی میشه، یعنی بچه مبارک میخواد بشه رئیس جمهور بعدی. دیگه سلطنت ارسی دیده بودیم، شیخی ارسی هم توی امارات و اینا دیدیم، دیگه رئیس جمهور ارسی ندیده بودیم، این هم الحمدلله دیدیم. رئیس جمهور ارسی، جمهوریت هم به گن میکشن مثل سلطنت، ولی اینا همه تحت حمایت کامل غرب. سوال اینه آیا امریکا، انگلیس، سازمان ملل اگه دموکراسی، چرا در مصر و اردن، و اردن سلطنتیه، سعودی سلطنتیه، ملوکیته، چرا در مصر و اردن و سعودی و امارات و کویت و قطر و اینا ها، یمن و نمیدونم عمان، و چرا اینجا دموکراسی؟ نه که همه حکومتشون 100% نوکرای شما هن. چرا انتخابات نمیذارید؟ چرا دموکراسی نمیذارید؟ ببینید اونجا که دموکراسی نیست عیبی نداره، اینجا چون تو ایران و الجزائر و نمیدونم کجا و کجا اینا رأی به نفع اسلامگراست، آقا این دموکراسی قبول نیست. چرا؟ ایدئولوژیکه. اینا ایدئولوژیکه. دموکراسی که نباید مقید و ایدئولوژیک باشه. دموکراسی یعنی هر چی ملت بگن، نه ای که به شرط اسلام. حالا جالبه، در هیچ کدوم از کشورهای خود اینا دموکراسی مطلق هیچ وقت وجود نداشته. یا لیبرال دموکراسیه، یعنی دموکراسی در چارچوب لیبرالیسم. هر جا دموکراسی با لیبرالیسم تفاوت پیدا نکنه، تضاد پیدا کنه، کدوم مقدمه؟ لیبرالیسم دموکراسی رو وتو میکنه. لذا میگن که اگر تمام ملت در اونجا رأی بدن به یه چیزی خلاف مبانی لیبرالیسم، مثلا خلاف لیبرالیسم جنسی، خلاف لیبرالیسم اخلاقی، خلاف لیبرالیسم اقتصادی و سرمایه‌داری، تو اون دموکراسی‌ها اجازه نمیدن. خط قرمزشون لیبرالیسمه، خودشون دموکراسیشون ایدئولوژیکه، مقید به لیبرالیسمه، لیبرال دموکراسیه، نه دموکراسی آزاد. دموکراسی مقید به سوسیالیسم هم که بود، سوسیال دموکراسی در چارچوب سوسیالیسم، دموکراسی در چارچوب سوسیالیسم، دموکراسی در چارچوب لیبرالیسم. دموکرات مسیحی الان دارن خودشون، حزبای دموکرات مسیحی دارن، میگن دموکراسی مقید به ارزش‌های مسیحی. ولی تا نوبت به دموکراسی اسلامی، جمهوری دینی، جمهوری اسلامی یا مردم سالاری اسلامی میشه، آقای که دموکراسی نیست که. دموکراسی باید آزاد باشه، مقید به ایدئولوژی و کلیشه و اینا نباید باشه. چطور سوسیال دموکراسی میشه، لیبرال دموکراسی میشه، دموکرات مسیحی میشه، دموکراسی اسلامی نمیشه؟ تا نوبت به ما میرسه دیگه و آسمون تپید. اینا دیگه مرضه که، اینا که علم نیست، اینا که دموکراسی نیست که. اسلام میگه اگر دموکراسی به عنوان روش انتخابات در جهت اهداف و احکام اسلام به کار گرفته میشه، در عرض دموکراسی لیبرال و دموکراسی سوسیالی و سوسیال و دموکراسی مسیحی، میشود شیوه و ساختاری رو به عنوان دموکراسی یعنی جمهوریت و مردم سالاری اسلامی تعریف کرد، پس میشه دموکراسی در چارچوب شریعت، دموکراسی تحت نظر ولایت فقیه داشت، چنان که ما این کارو کردیم. بهترین دلیل برای که میشه که ما کردیم شد. شما هم چون کردین اون کارا شده بود، و الا میگفتید این کارا نمیشه. دیدیم شما اون کارو کردین شد، ما هم این کارو کردیم شد. تازه حالا حداقلش سر به سر. حالا ببینیم از به بعد چی میگی. آخرین نکته در باب دموکراسی و دین. اما یه تعریفی هم از دموکراسی داریم که دموکراسی دیگه روش و متدولوژی حکومت نیست. ها؟ دموکراسی بشه ایدئولوژی حکومت. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح همین دموکراسی مطلق. اولا گفتیم این دموکراسی در هیچ جای دنیا و در خود غرب هم اجرا نشده. در هیچ جای دنیا دموکراسی خالص اصلا امکان تحقق نداره. چون دموکراسی خالص به قول روسو میگفت این دموکراسی شما، دموکراسی اینه که هر روز باید بری از تک تک مردم نظر بخوای امروز این کارو بکنم یا نکنم. هر روز مردم در هر مورد هر چی گفتن، اون میشه دموکراسی خالص. ما هر روز باید درگیری کنیم راجع به همه چی. دموکراسی واقعی خالص اینه دیگه. بقیه‌اش که ما یه نفر رو انتخاب بکنیم، چند سالم دست او، او تصمیم بگیره به جای ما، این که دموکراسی واقعی نیست. دموکراسی نمایندگی دموکراسی خالص نیست. خب این کار با همه ایدئولوژی‌ها می‌سازه. اگه با لیبرالیسم می‌سازه، با سوسیالیسم و با فاشیسم می‌سازه، با اینا. حتی فاشیست هم با همین دموکراسی غربی شما آمدن سر کار، همطور که لیبرال ها آمدن. بله بیارید، میدونید فاشیست هم به همین شکل آمدن دیگه. هیتلر هم با دموکراسی غربی آمد سر کار. اون دموکراسی که از ببین آقا اینو گوش کن، ببینید برادران خواهران، اون دموکراسی که اجازه میده از توی اون دموکراسی بر اساس اون روش دموکراسی هم هیتلر میاد بیرون، هم موسولینی میاد بیرون، فاشیسم میاد، نازیسم میاد، لیبرالیسم میاد، بوش میاد، بوش محافظه‌کار میاد، اوبامای دموکرات هم میاد. او دموکراسی که همه این گندابهای تاریخ که تاریخ معاصر رو به گند کشیدند و به خون کشیدند و به لجن کشیدند، این همه جنایت و جنگ و خشونت محصول اوناست، این دموکراسی باید بذاری سر کوزه آبشو بخوره. این دموکراسی ضد انسانیه. دموکراسی که به اسم دموکراسی از تو هیتلر و موسولینی و بوش و اوباما همه از تو همین دموکراسی آمدن بیرون. بعد همی که گفتیم شما خودتونم دموکراسی مطلق قبول ندارید، چون اصلا عملی هم نیست. پس شما هم دموکراسی مشروط به لیبرالیسم قبول دارید، ولی نوبت به ما که میرسه میگید دموکراسی مشروط به اسلام نه، چون ایدئولوژیک میشه، از خلوصش میفته. اگر دموکراسی به عنوان ایدئولوژی مطرح شد، اگر دموکراسی رو گفتید باید هر جا اون دموکراسی رو ما قبول داریم که لیبرال باشه، یعنی باید با لیبرالیسم با سکولاریسم در هم تنیده باشه. این دموکراسی بله با اسلام سازگار نیست، اصلا با عقلم سازگار، با اخلاقم سازگار نیست، با عدالتم سازگار، با خیلی از ایدئولوژی‌های دیگه هم سازگار نیست. پس آقا از ما اگر پرسیدن اسلام و دموکراسی نسبتشون چیه، میگید دموکراسی به عنوان روش انتخاب، روش نظارت، این با همونطور که با لیبرالیسم ساخته، با سوسیالیسم ساخته، با فاشیسم ساخته، با عرشای مسیحی میسازه، با عرشای اسلامی هم میسازه، تا اون حدی که میسازه ما به عنوان یک روش، همونطور شما به عنوان یک روش استفاده کردید در راه ارزش‌های خودتون، ما هم به عنوان یک روش در راه ارزش‌های خودمون استفاده میکنیم. اما اگر گوش کنید، این جمله آخر خیلی مهمه، اما اگر دموکراسی یه ایدئولوژیه که پشتش لیبرالیسم و سکولاریسم باید باشه، یعنی دموکراسی به شرط دموکراسی، به شرطی دموکراسی است که ولایت فقیه نباشد، که ارزش‌ها و احکام اسلام نباشد، که اخلاق برش حاکم نباشه برای دموکراسی، با این دموکراسی که همون چیزی که ما بهش میگیم دموکراسی غربی، بله اسلام با این دموکراسی نمیسازد، سازگار نیست. دموکراسی اگر فرض رو بر این گذاشتید که دموکراسی مبتنی باشه بر نسبی گرایی اخلاقی و ارزشی، این دموکراسی با اسلام نمیسازد. شکاکیت اخلاقی و ارزشی که بگی آقا اخلاق و ارزش ها و اینا هیچیش معلوم نیست، نسبیه، شخصیه، قراردادیه، بنابراین رأی بگیریم، هر چی اکثریت به حوزه اخلاق گفت همون رو عمل میکنیم، ما خط قرمز اخلاقی نداریم. چونم که کردن دیگه، الان تو بعضی کشورهای غربی رأی گرفتن، مستقیما هم تازه نگرفتن از مردم، نماینده هاشون رأی گرفتن، گفتن همجنس گرایی قانونی، قشنگ الان دو نفر میرن دو تا همجنس تو کلیسا ازدواج میکنن، کشیششون هم خودش هم از جزء همینا هست. چرا؟ مگه شما مسیحی نیستی؟ مگه تو کشیش نیستی؟ مگر تو اخلاق مسیحی سرت نمیشه؟ مگه تو انجیل نمیخونی؟ نه، اونا ارزش های سنتیه، امروز دموکراسیه، عصر مدرنه، آزادی مطلق، انتخاب آزاد، فردگرایی، اندیویجوالیسم. مگه نشنیدی آقا اندیویجوالیسم؟ وقتی اندیویجوالیسم هست، انجیل کیه و مسیح کیه؟ مسیح کیه؟ رأی گرفتن، اکثریت خواستن، حق انتخاب ملته، حق انتخاب نماینده های ملته. خب اگه دموکراسی اینه، یعنی لازمش مبنای نظریش اینه که نسبی گرایی اخلاقی و ارزشی است، تفکیک اخلاق از سیاست، تفکیک معنویت از عدالت، ما این دموکراسی رو نمیتونیم بپذیریم. این با اصل دینداری و تقوا و اخلاق و معنویت و عدالت و فضیلت منافات داره. حتما این دموکراسی نمیتونه اسلامی باشه. اگر مبنای دموکراسی فایده گرایی ماتریالیستی و سکولاریسم شد، اگر مبنای دموکراسی شکاکیت معرفت شناختی و اپیستمولوژیکه، اگر مبنای دموکراسی مفاهیم غیر دینی است از این قبیل، اینا اگر جزء تعریف ذاتی دموکراسی ان، نه، این دموکراسی با اسلام نمیسازه. اگر دموکرات بودن از لیبرال بودن تفکیک نشه، این دموکراسی با اسلام نمیسازه، چون لیبرالیسم البته نقاط مثبتی که اسلام قبول داره درش هست، چون که در کمونیسم هم، در فاشیسم هم، در سوسیالیسم هم هست نکاتی، اما نکات منفی وجود داره که اصلا با مسلمان بودن، با دیندار بودن، با خدا باوری قابل جمع نیست، چون اسلام در هم عرصه معرفت، هم اخلاق، هم حقوق، اسلام دیدگاه‌های مشخصی داره. با پوشش دموکراسی نمیتونیم تن بدیم به شریعت زدائی و دین ستیزی و اخلاق ستیزی و عدالت گریزی و اخلاق زدائی. بنابراین جمله آخر، متفکر دینی دموکراسی رو صرفاً مشروط به پذیرش اصول فکری اخلاقی عملی اسلام میتواند بپذیرد و این میشه جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی. اگر دموکراسی با ارزش‌های سکولار و غیر اسلامی ملازمه نداره، فقط یک متد و روشی برای سازماندهی یک حکومت مردمی انتخاباتی باشد در ذیل ارزش‌های اسلامی، بله چنین چیزی به نام دموکراسی اسلامی، جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی قابل پذیرشه و امام با ایده ولایت فقیه، نفی حکومت سلطان، نفی حکومت سلطان و استبداد فرد یا طبقه و همینطور نفی دموکراسی غربی، با یه تز سومی به نام ولایت فقیه و جمهوریت دینی به میدان آمد که راه سومی رو پیش پای مسلمین، بلکه باید گفت بشریت قرار داد، که امیدواریم مشکلاتی که این ساختار تو مقام اجرا داریم اینا رو هم خودمون حل کنیم، خودمون هم به این قانون اساسی وفادار باشیم. یعنی وقتی آمدیم توی انتخابات شرکت کردیم، معنیش اینه که گفتیم آقا ما این ساختار رو قبول داریم، این داوری رو قبول داریم، این قانون رو قبول داریم، حتی برای اعتراض هم راه قانونی داریم، بعد نزنیم تا باختیم میز رو به هم بزنیم. گفت اینا دیدی بعضی شطرنج طرف داره بازی میکنه، آخرش دیگه میفهمه دیگه، الانه که دیگه کیش و مات بشه. یه مرتبه یه ولد آدم میزنه زیر میز، میزو بلند میکنه میندازه، میزو به هم میزنه، دعوا را میندازه. اینجوری نمیشه دیگه. تا این میشه جرزنی، جیر داد. این دیگه که بازی قانونی وارد شدی، قانونش هم از اول میدونستی چیه، داورش هم میشناختی کیه، داورش یه مرتبه نیامده، قانونم یه مرتبه نیامده، همه رو میدونید، یه مرتبه دعوا را میندازی. که نمیشه که دیگه. تو فوتبال ما وقتی گل کوچیک بازی میکردیم، وقتی که میدیدیم دیگه مثلا 3-4 هیچ عقبیم داریم میبازیم، بچه ها میگفتن یک دعوای چیزی را میدازیم. این نمیشه دیگه. ساعت چنده؟ بله، حالا بزنیم اول یه سوالاتی. ببینید یه سری سوالاتی هم راجع به امام و ولایت فقیه و اینا هست که حالا من حالا چند تا سوال شما رو جواب میدم، بعد اون سوالم جواب بدم. از امام نقل قولای متضاد میشه راجع به جمهوری و اسلامیت و اینا، اونم من یه نکته بعد بهتون عرض بکنم. فرمودن سوالی که برای من مطرح است این است که چرا شما با وجود این که افراد را میشناسید مبهم صحبت میکنید و آنها را معرفی با صراحت نمیکنید؟ بالاخره ما خود من سیاسیم، سیاست سرمون میشه. ببینید لازم نیست ما اسم ببریم که آقای بلنشین تقی و نقی رو الان بگیرید. اگر معیارها رو بشناسین تو مصداقها خودتون تشخیص میدین، این خط و ربطار بشناسید درست، بعد دیگه فردا فلان حزب بیانیه داد آ جمهوریت به خطر افتاد، آ اینو اسلامیت فلانه، دموکراسی فلانه، اسلام فلانه، دیگه خودتون تشخیص میدید. وقت هی منتظر نباشید هی کسی بیاد بگه آقا اون رو نگاه کن اون مشکل لازمه. نه، خط و ربط رو یاد بگیرین، خط و ربط رو یاد بگیر، خودت بفهم کی داره حرف مف میزنه، کی داره مزخرف میگه، خودت بفهم. آیا این مطلب درست است که در دموکراسی های غربی برای رفع این اشکالات وارده که دموکراسی حکومت کاهلان بر نخبگان نباشد چنین شد که حاکمیت با چند مرحله واسطه انتخاب شود؟ این هم یکی از راه هاست. اتفاقا یکی از دلایلی که مثلا انتخاب ولی فقیه هم دو مرحله ای شد تو قانون اساسی ما همین بود که آقا اگه انتخاب ولی فقیه هم مثل انتخاب رئیس جمهور و مجلس و اینا یه مرحله یه مستقیم بشه، یه مقداری فردای ولی فقیه میخواد رهبر کل جامعه بشه. ای اگر انتخابی و رقابت، حالا فرض کنید شما 3 نفر نامزد ولایت فقیه بیان مثل ریاست جمهوری با هم دیگه مناظره کنن جلوی مردم، ببین چی میشه، ببین بعد چی میشه دیگه. رأی مستقیم یه مقداری، رأی مستقیم هیجان زدگیش بیشتره تا رأی دو مرحله ای. اتفاقا همین راه حلم چرا در غربم یکی از راهایی که گفتم فکر کنیم که بشه این هیجان عمومی انتخاباتی رو کنترل کرد، یه ثباتی باشه و یه مقداری مثلا عقلانی تر انتخاب بکنیم، همین بود که انتخابات دو مرحله ای کنیم. ولذا در اکثر اونای مقام اول کشورشون انتخابات مستقیم ندارن. ما وقت متاسفانه ما وقت مرده زیاد داریم اما حال مطالعه کردن نداریم. خب این وقت نیست که مرده، خودتی که مردی. جدی میگم وقت مرده ما نداریم اصلا، همه وقتا زنده. یه تعبیری هست از امام سجاد علیه السلام خیلی زیباه، امام میفرمان که یه دعایی هم داریم توی چیزا که هر روز که خورشید طلوع میکنه و هر بار که غروب میکنه و شب میاد بگید سلام بر شما ای دو جدید، ای دو تازه، تو شب و روزی که قبلا نیامدی و پس از این تکرار نخواهی شد. روزا تکراری نیستن، من و تو تکراریم. هر روز یه بار میبینیش. تو روایت تو دعا میگه هر روزی که میرسه بدونین این روز رو شما نه قبلا دیدید و نه بعدا خواهید دید، یک بار فقط او رو میبینید. فردا روز دیگریست، فردا شب دیگریست، از زمان استفاده کنیم، فرصت محدوده. مطالعه میگه آقا میگه به شما بگم هر کاری تمرین کنی به همون کار علاقه مند میشی، بشین موسیقی گوش کن معتاد میشی به موسیقی، هی بشین پای فیلم های سینمایی معتاد میشی، برو تو خیابونا دنبال دختر بازی و اینا معتاد میشی، دوست دختر دوست پسر معتاد میشی، برو دنبال هر کاری بکنی بهش عادت میکنی، شروع کن به کتاب خوندن، از روزی 10 دقیقه 5 دقیقه مطالعه بکن، اولش سخته، کم کم همونطوره، بعد کم کم دیگه میبینی بدون کتاب نمیتونی جایی بری، کم کم میبینی زندانت بکنن، حاضری زندانی بشی، بشه دیگه کتاب اونجا باشه، اما حاضر نیستی آزاد باشی ولی بدون کتاب. تمرین کن، آثار متفکران اسلامی بشین بخون. هر کی میگه من خوندم، میگم تو خوندی؟ هر کتاب یه فصلش 4 تا ورق میخونه، 5 تا ورق از اون 5 تا ورق میخونه. اگه خونده بوده این سوالا رو نمی‌کردین. بسیاری از این سوالایی که می‌کنیم جوابش تو همین کتابا هست. کتاب نمی‌خونین. چیکارتون کنم من؟ آیا نه این است که کسانی که حق ولایت را می‌دانستند با کتمان این حقیقت بزرگ ضربه به انسانیت زدند؟ و چون که رهبری در سخنان اخیرشان فرمودند ما به کسی باج نمی‌دهیم و وظیفه‌ای که اطلاعات دارند، آیا این نیست که کتمان نکنند حقایق را و آنها را کنار نگذارند؟ چرا؟ حرف درسته، این وظیفه هم هست و یه تعبیری دارن امیرالمومنین در زمان خودشون می‌فرمان که یکی از مصیبت‌هایی که پیش آمده اینه که خیلی‌ها که با مبانی اسلام آشنا نیستن اشخاص رو ملاک قرار میدن، بر اساس اشخاص میخوان راجع به حق و باطل داوری کنن و یه اشتباه فرمودن رجال را اشخاص و شخصیت ها رو معیار داوری حق و باطل قرار ندید. ارزش های اسلام رو، مکتب رو بشناس، با مکتب راجع به افراد داوری کن، نه با اشخاص راجع به حق و باطل. معیار دستت باشه. یه تعبیری از اتفاقا روایتش من اینجا داشتم، والا فرصت نشد بگم، از امیرالمؤمنین فرمودن تو خطبه قاصعه، فرمان الحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم، بپرهیزید از اینکه دنبال چهره ها و شخصیت ها به طور مطلق را بیفتید. الذين تكبروا عن حسبهم، کسانی که متکبرن چون یک کاری کردن، یه سابقه، یه چیزی دارن، تکبر دارن نسبت به حسبشون، و ترفعوا عن نسبهم، یا تکبر حسبی دارن یا تفرعون نسبی دارن، برای خودشون یه چیزی قائلن، فکر میکنن یه کسی، فکر میکنن خودشون اینا معیارن، و القوا الحجینه علی ربهم، اینها خودمحوری، جاه طلبی، تکبر، خود بزرگبینی که من محور عالمم، من باید اثبات بشم ولو همه چی نفع بشه، من مهمم، اون من منیت من نباید مخدوش بشه. امیرالمومنین فرمودن از افراد اینجوری بودن. یه اشعث ابن قیس تو جاهلیت از ملوک و بزرگانی بود در یکی از قبائل کنده این آمد یه وقتی تو زمان حکومت امیرالمومنین، امام داشتن نماز میخوندن، امام جمعه بودن، تو نماز وسط نماز و اینا همینطور آمد، جای مناسبی پیدا نکرد و پاش و موهاش روی سر و گوش مردم میآمد جلو، هی غر میزد، یعنی ما آدم مهمیم، جا نداریم یه جای مهمی اون بالاها بذاریم ما بیام بشینیم و اینا. وقت داد زد به امیرون، گفت امیرالمومنین این سیاسوخته ها، این عمله ها، این توده ها، این اراذل و اوباش از نظر اونا، این سیاسوخته ها بین ما و تو فاصله انداختن، اینا بین من و تو، ما و تو فاصله انداختن، همش هم اینا دور و برتن. امیرالمومنین عصبانی شد، با صدای بلند گفت که ان هؤلاء الدیاتره، کی منو از دست این دم کلفتا خلاص میکنه؟ خیلی تعبیر قشنگه. آدم یک کسی بیاد عذر منو از اینا بخواد، یک کسی بیاد من از دست این و گردن کلفت‌ها و دم کلفت‌ها خلاصم کنه، من با همین مردم هم، من با شما ها چی کار دارم؟ شما باید خودتون رو تطبیق بدید با ارزش‌ها. امام میگه کی عذر منو با اینا میفهمه؟ تعادیتم فی کسب الاموال، شما بر سر دنیاتون با من درگیر شدید، نه برای آخرت و حقیقت و کمالات انسانی و عدالت. امیرالمومنین فرمود اینا شخصیت بهوری باعث میشه کم کم اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده بشه. اسلام هست اما مثل پوستین وارونه. پوستین میدونید اگر به عکس بپوشی زشت‌ترین لباسه، خیلی زشته. امام میگه اسلام، همین اسلام ظاهرش هست اما اگر معکوس بپوشی همین اسلام میشه نفرت انگیز. ارزش‌های اسلام، احکام اسلام رو اگر معکوس معنا کنی، ظاهرش اسلام باشه و خودش نباشه، همین میشه نفرت انگیز. میگه اینا میخوان این کارو بکنن، کسانی یک اسلام تقلبی بسازن و بپردازن منافع اونها رو تضمین و توجیه کنه، یه عده فقط دنبال آدمای اسم و رسم داری که با اونا باطنن عوض شدن، ظاهرا هم آدمای قبلی هستند ولی باطنن اونا نیستن، مبناشون تعصب و تکبره. و امیرالمومنین میگفت که من حتی دشمنان هیچ، از دست دوستانم چه کنم؟ اینم خیلی جالبه، یه جایشون میگن که رو میکنن به همون حتی دوستان و طرفداران و هم مسلکشون، میفرمان من با همون شما طرفداران خودم هم مشکل دارم، با شما من هم مسلک نیستم، مثل که سوء تفاهم شده. انا اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم، من شما رو میخوام برای خدا، شما منو میخواد برای خودتون، یعنی من اگر با شما دارم کار میکنم برای اینکه شماها مرید من بشید نیست، برای خدا دارم کار میکنم، خود وظیفه منه، خداوند از من به من فرموده من باید به شما خدمت، من برای تقرب به خدای کار میکنم، اما شما که دنبال منید هی علی علی میگید، خود شماها خیلیاتون منو به خاطر خدا و به خاطر خودم قبول ندارید، به خاطر منافع خودتون دنبال منید، فردا منافع شما هم به خطر بیفته شما هم با من در میافتید. خیلی تعبیر عجیبیه، این تازه تو دوست شناسیه، چه برسه به دشمن شناسی. انا اريدكم لله و انتم تريدونني لانفسكم. من با انگیزه و هدف الهی معنوی با شما کار میکنم، مسئولیت رو پذیرفتم، جنگ و صلح من برای خدا بر محور حق شما، منافع خودتون برای دنیاتون و منافعتون با من کار میکنید و اطراف منو گرفتید. هدفای من و شما یکی نیست، صورت من و شما به سمت دو تا قبله است، جسدهامون کنار همه. امیرالمومنین میگن شما بدناتون کنار منه، قلبتون با من نیست که. من خدا رو میپرستم، شما منافع خودتون رو میپرستید. الان هم که کنار منید به خاطر منافعتونه، فردا منافعتون خطر بیفته میرید کنار. ولی اونای حقیقتا با منن که فردا اگه لازم شد منافعشون هم به خطر بندازن به خاطر دین خدا، حاضر باشن این کار رو بکنن. یک خب این سوالم که جواب دادیم، یه سوالم فهمیدن از قانون اساسی، در قانون اساسی هم ولی فقیه و شورای رهبری مطرح شده است، لیکن مسئله شورای رهبری کم کم منتفی شد. این تو قانون اساسی ما الان شورای رهبری نیست. تو قانون اساسی که اول مطرح شد بحث رهبر و شورای رهبری مطرح شد، که اگر یک نفر به عنوان مصداق برجسته مطرح شد مثل خود امام، خب اون میشه رهبر. اگر نشد یه شورای رهبری تشکیل بشه. این تو قانون اساسی اول بود. بعد در اصلاحات قانون اساسی که 3-4 مورد قانون اساسی اصلاح شد و تغییر کرد، یکیش حذف نخست وزیر بود که رئیس جمهور دولت یک پارچه بشه، تضاد داخل دولت نباشه. یکی چی بود؟ یکی هم این بود که شورای رهبری نمیشه. چون حالا فرضاً یه شورای رهبری درست کردیم مثلا 5 نفره، سر یه قضیه 3 نفر گفتن مثلا الان جنگ، 2 نفر گفتن صلح، یا 3 نفر گفتن فلان، 2 یه نفر گفت فلان، فردا اینا این اختلاف نظر داخل شورای رهبری به سطح جامعه کشیده میشه، کاملا هم کشیده میشه. یه اتفاق میفته، بعد طرف میاد میگه بله منم عضو شورای رهبری بودم اما من همون موقع مخالف بودم، گفتم نکنه، اینو به حرف نکردن. این یعنی فروپاشی نظام. یه نوع تمرکزی باید در رأس نظام باشه، انسجامی باشه، که اصلا ولایت فقیه یکی از فوایدش همین انسجام نظامه و ثبات در نظامه. لذا شورای رهبری از قانون اساسی همون موقع حذف شد. ما در قانون اساسیمون الان شورای رهبری رو نداریم. آیا در زمان حاضر با وجود حیات امام معصوم تشکیل حکومت از نوع اسلامی مجاز است؟ توجه دارین تو اصلش اشغال میکنه دوباره. امام معصوم حاضره اما ظاهر که نیست. اگه امام معصوم باشه هیچ کسی حق حکومت نداره، چون معصوم انسان خطا ناپذیره، نه عمدن نه اشتباهن، هیچ خطایی ازش سر نمیزنه. اما در باب وقتی ما دستمون از امام معصوم کوتاهه، میریم سراغ فقیه عادل. و اگه معصوم باشه که آدم عاقل سراغ فقیه نمیره، که سراغ معصوم یکی روشنه به نظرم. چند تا سوال راجع به ولایت فقیه، 3 الان سوال راجع به ولایت فقیه، من اینا رو عرض بکنم، جوابای کوتاه میدم، چون اگه بخوام مفصل صحبت بکنم بهش نمیرسیم. یکی این که بحث همین عصمت و معصوم رو مطرح کردن، که آیا ولی فقیه معصومه؟ نه، ولی فقیه معصوم نیست، لازم هم نیست معصوم باشه. اونی که لازمه تقوا و عدالته، یعنی عمدن آگاهانه خیانت و سوء استفاده و معصیت نکنه. حکومت ایدئال از نظر شیعه حکومت معصومه، اما وقتی که حکومت معصوم، تشکیل حکومت معصوم ممکن نیست، نمیگیم دیگه یا معصوم یعنی 100% یا هیچ، هر کی آمد، یا 100 یا 0 نمیگیم، میگیم هر چه به 100 نزدیکتر، 60 باشه بهتر از 45، 80 باشه بهتر، 90 هر چه بهتر، بیشتر بهتر. به نظرم خیلی منطقیه. حالا جالبه، تو هیچ حکومت دیگه ای تو دنیا این دوستمونه نمیگم، بعضی ها که میگن آقا ولی فقیه که معصوم نیست. خب بله معصوم نیست، بعد چه نتیجه میخوای بگیری؟ میخوای بگیری چون معصوم نیست پس اطاعت نباید بکنی؟ مگر اطاعت فقط باید معصوم باشه که اطاعت بکنی؟ آخ راجع به حکومت های دیگه دنیا شرط عصمت که هیچی، حد اقل شرایط هم اینا ذکر نمی کنن معمولا. آقا اصلا عصمت هیچی، اصلا حکومت اسلامی نیست. تو حکومت های دیگه دنیا چیکار میکنی؟ وقتی کسی میشه صدر اعظم با اون همه اختیارات بهش میدید، تازه میدونید در قانونهای اساسی دنیا اختیاراتی به نخست و گاهی به نخست وزیر و رئیس جمهور دادن، البته تحت عنوان ولایت مطلقه هست، اما تو قانون نیامده. مثلا ما انحلال مجلس در بسیاری از قانون اساسی های دموکراسی های دنیا هست که میتونه مجلس رو منحل کنه، میتونه کل قوه مقننه رو تعطیل کنه، بگه اصلا منحل. در بسیاری از کشورهای دنیا، فکر می‌کنم تو آمریکا هم قانون اساسیش همینه، بعضی از مصوبات پارلمان و مجلس رو وتو میکنه، اصلا میگه اینو همتونم تصویب کردید من قبول ندارم، ردش بد میکنید. این اختیارات رو برای حاکمان تو کشور دیگه میذارن، وقت شرایط براشون نمیذارن. تو کدوم نظام سیاسی در دنیا رئیس جمهور یا نخست وزیر مثلا شرط تقوا داره، شرط عدالت داره؟ این شرطا نیست تو هیچ کدوم از قانون اساسی. میگن آقا آدم کشتی؟ نه. دائم الخمر هستی؟ دائم مستی؟ نه. خب میتونی بیا رئیس جمهور. چنان که اغلب این رئیس جمهورها و نخست وزیرها تو همین کشورهای دموکراسی دنیا سر مسائل ابتدایی اخلاقی مشکل دارن، یعنی فساد جنسی دارن، فساد مالی دارن، فساد اخلاقی دارن، اونجا عدالت هم شرط نیست. هیچ کسی میگه نه اختیارات باید داشته باشه. تا نوبت به ولی فقیه میرسه، آقا شما معصومی؟ بابا دیگه کمی انصاف، کمی انصاف. این تمام حاکمان دنیا نه عصمت لازمه، نه عدالت لازمه، نه اخلاق، نه تقوا. همین که رأی بیاری کافیه. ولی فقیه باید معصوم باشه، اگر نه هر اون داره حکومت کنه. چه حرفیه؟ بله عدالت و تقوا هست. تو هیچ حکومتی در دنیا این شرایط رو برای حاکم نذاشتن، اینجا گذاشتن. نظارت هم هست. نمایندگان ملت خبرگان نظارت دائمی میکنن بر ولی فقیه. چرا برای ولایت فقیه زمان نگذاشتن؟ ادواری نیست. برای ولایت فقیه زمان گذاشتن، منتها برای حاکمان دیگر دنیا واحد زمان 4 ساله، برای ولی فقیه واحد زمان ساعت و ثانیه است. ولایت فقیه مادام الصلاحیت، نه مادام الزمان. شما وقتی یک کسی رو تو انتخابات ما هم همینجوری دیگه، همه جای دنیا اینجوریه، وقتی یک کسی رو رأی میدی میفرستی مجلس یا دولت، دیگه تا 4 سال دیگه نمیتونی بکشیش پایین، باید تحملش بکنی. در مورد ولایت فقیه شما مجبور به تحمل حتی یک ثانیه نیستی. اگه همین الان ولی فقیه به ولایت رسید، یعنی نمایندگان ملت گفتن از نظر ما شما شایسته رهبری هستی، یک ساعت بعد کشف خلاف شد، معلوم شدی صلاحیت نداشته، یا یک کاری کرد که اون صلاحیت از دست رفت، شما لازم نیست تا 4 سال صبر کنی، سر یک ساعت باید عزل بشه. یعنی منعزل هست، اصلا عزل الهی هست، مشروعیت نداره، صلاحیت نداره، نمایندگان ملت هم باید عوض تغییرش بدن. پس رهبری ولایت فقیه، رهبری در فرهنگ ما مادام الصلاحیت، یعنی تا وقتی صلاحیت داری. این صلاحیت اگه یک ساعته، سر یک ساعت عزل باید بشه. اگر سالها ادامه پیدا کرد، تا صلاحیت هست هست. دقت کردین؟ یه مسئله زمان. یه سوال دیگه که بپرسن، که پرسیدن آقا مگه ولی فقیه همه چیزدانه؟ مگه همه تخصصها رو داره که در رأس حکومت باشه؟ چرا این سوال راجع به حکومت‌های عالم دیدی؟ هیچ حکومتی نمی‌کنن تا نوبت به ولایت فقیه میرسه این سوالا تر میشه. این همه رئیس جمهور و نخست وزیر تو دنیاین، اینا اصلا تحصیلاتشون چیه؟ تخصص تو چی دارن اینا؟ خیلی از اینا، خیلی از حاکمان همین دنیای مدرن قرن 21 میلادی، خیلی از اینا تحصیلاتی ندارن اصلا. یه لیسانس داره، یه چیز عادی داره، یه لیسانس مدرک عادی داره تو یه رشته خاصی. آمریکا که مظهر لیبرال دموکراسی، به اصطلاح خودشون میگن ما بزرگترین دموکراسی دنیاییم، رئیس جمهورش کیا بودن؟ او اول انقلاب زمان امام، یک رئیس جمهورش ریگان بود. ریگان هنرپیشه هالیوود بود، فیلمای وسترن بازی میکرد. خب شما وقتی که لیبرال دموکراسی، یک کمدین و هنرپیشه وسترن، این آقا میتونه رئیس حکومت بشه؟ تا نوبت به ولایت فقیه میرسی، شما مگر آقا شیمی میدونی؟ فیزیک میدونی؟ مگه هندسه میدونی؟ مگه جراحی بلدی؟ شما مگر آقا این حرفا از کجا در اومد؟ مگه باید حاکم چیزا رو بدونه تخصصی؟ تو هیچ حکومت دیگه دنیا یه حرفا نیست تا ولی فقیه. آقا ولی فقیه مگه همه چیزو میدونه؟ ولی فقیه اصلا قرار نیست بره تو بیمارستان جراحی بکنه که پزشکی بدونه. قرار نیست ولی فقیه بیاد سد بسازه که سد سازی بدونه. این کارا رو که غلطش بکنه که ولی فقیه در رأس حکومت، جهتگیری کلی حکومت رو نگاه میکنه که در راستای ارزش‌های اسلامی و آراء و حقوق ملت باشه و در چارچوب قانون اساسی عمل کنه، افراط و تفریط نشه و این اختیاراتی داره کنترل کنه نظام رو. دقت کردین؟ مگر ولی فقیه چند تا تخصص داره که باید حاکم؟ اولا هیچ کدوم از حاکمان دنیا هیچ تخصصی ندارن همین الان. ثانیاً اصلا لازم نیست همچین تخصصایی داشته باشه. بله باید متخصص رو به کار بگیری، این حکومته. سوال بعدی این که عرض شد که خب این بحث انتخابی بودنش هم که عرض کردیم، مسئله دائمی یا ادواری بودنش، یکم مسئله ولایت مطلقه است. من یک کلمه به شما عرض بکنم، حالا یه جای دیگه هم گفتم. ولایت مطلقه فقیهی که امام گفت به معنی حکومت مطلقه فردی نیست که فقیه هر کاری دلش بخواد بکنه. این میشه، این اصلا حکومت طاغوتیه، حکومت غیر اسلامیه. من به شما اینو عرض بکنم، دست بسته ترین و محدود ترین حاکم در بین همه حکومت های عالم ولی فقیه. چون ولی فقیه در سیستم اسلامی اگر یک تصمیم بگیره بر اساس دلخواه خودش، بگه دلم بخواد این کارو بکنم، همینه که هست، این دیگه مشروعیت نداره، ولایت نداره. برای هر تصمیم حکومتی که میگیره ولی فقیه باید دلیل عقلی و نقلی، دلیل اسلامی داشته باشه، باید داشته باشه. آقا چرا گفتی جنگ ادامه پیدا کنه؟ به این دلیل. چرا این زمان گفتی قطعنامه امضا؟ اینم دلیلم. و اتفاقا به مردم هم گفته نمیشه، تو حکومت دیگه به مردم توضیح نمیدن، میگه همین که هست. تو ولایت فقیه که امام و رهبری هر کاری میکنه توضیح میده به مردم، تو سخنرانی یا تو بیانیه. شما دیدید سر همین مسائل قائله که بعد انتخابات شد، خب رهبری 4-5 تا سخنرانی و خطبه نماز جمعه آمد، دقیق ترین شفاف صحنه رو گفت، بناش هم بر جذب حد اکثری بود، برای همه چیزم استدلال کرد. پرسید آقا چرا باید انتخابات رو باطل کنم؟ دلیل خب مدرکت چیه؟ بدون مدرک. اتفاقا من اینجا به شما بگم، اتفاقا اینجا ولایت فقیه اگر نبود جمهوریت پامال میشد، ولی فقیه حافظ جمهوریت نظام بود. بارها این کار شده، خیلی اصلا بحث دفاع از رئیس جمهور به عنوان شخص نیست، بعضی ممکن تو ذهنش اومده باشه که مثلا رهبری از آقای رئیس جمهور حمایت کرد، اصلا بحث رئیس جمهور نیست، بحث ریاست جمهوری است، بحث انتخابات بود. هر کسی که رأی می آورد، هر کسی که رأی می آورد، ولی فقیه باید از انتخابات دفاع میکرد. اگر دلیلی بر بطلان انتخابات نیست، همینطور رو هوا بگی باطل، باید باطلش کنی، همین که هست، جلوی جمهوریت وایسی، اصلا رهبری وظیفه‌ش. اگر رهبری سر این قضايا کوتاه میآمد و تحت فشار انتخابات رو بدون دلیل بدون مدرک ابطال میکرد، از ولایت ساقط بود، چون رأی و حقوق اکثریت رو گذاشته زیر پا، قانون رو گذاشته زیر پا. چرا؟ رهبری تو این قضايا کاملا از قانون و از جمهوریت دفاع کرد و از انتخابات، نه از شخص آقای احمدی نژاد یا رئیس جمهور. هر کسی دیگه هم رأی می آورد، رهبری هم کارو باید میکرد و میکرد. اصلا دفاع از قانون و جمهوریت و انتخابات بود، بحث اسلامیت نظام نبود. اینجا اتفاقا ولایت مطلقه نبود، اینجا همون ولایت در چارچوب قانون بود. رهبری گفت من از قانون یک قدم عقب نمیرم، اعتراض هم اگه هست طبق قانون انجام بشه. بعضی از اینها خواستن فراقانونی عمل کنن، این نمیشه. ولایت مطلقه فقیه به معنای ضد نفی قانون و قانون ستیزی و اینا نیست. اصلا فراقانون هم کلمه خوبی نیست، فراقانونی نیست، این قانونه. اولا خود ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی آمده، پس به همین اعتبار لفظی شما هم قانونیست، فراقانونی نیست، تو قانون اساسی قانونیه. ثانیا معنای ولایت مطلقه چیه؟ ولایت مطلقه فقیه معنیش نیست که فقیه هر کاری هر جا دلش خواست کارو بکنه. ولایت مطلقه فقیه قبل از اینکه شرعی باشه یه امر عقلی بلکه عقلایی است. اولا یه نکته به شما بگم، در نظام‌های دموکراسی لائیک سکولار غرب هم ولایت مطلقه هست. ولایت مطلقه یعنی اختیاراتی برای شرایط ویژه که اگر قوانین عادی، قوانین روزمره و جزئی نمیتونن مشکل رو حل بکنن، حاکمیت مشروع، حاکم یه اختیار ویژه‌ای داره که از بالا این گره رو باز کنه. فراقانون به معنای فراتر از قوانین عادی جزئی، نه فراقانون به معنی ضد قانونی. مثالی هم که من گاهی زدم، مثال افسر راهنمایی سر چهارراهه. وقتی گره ترافیک کور میشه، قانون عادی روزمره دیگه نمیتونه مشکل حل کنه. هی چراغ سبز و قرمز میشه، گره ترافیک کورتر میشه. اینجا اون افسر چیکار میکنه؟ میگه به چراغ دیگه به این قانون عادی نگاه نکن، به من نگاه کن. از این بعد الان اینجا تو این شرایط موقتا من قانونم، تو چراغت سبزه ولی بیست، تو قرمز بیارد شو. ولایت مطلقه اینه، یه امر کاملا عقلایی و قانونی است. همه جای عالم هم، تو نظامای غیر دینی هم هستیم. اصلا بدون این اختیارات حکومت نمیشه کرد. من وقتی عرض کردم جان لاک پدر لیبرالیسم، خود جان لاک در کتاب رساله در باب حکومت که مانیفست فلسفه سیاسی لیبرال است، اونجا اصلا یه باب ویژه‌ای داره تحت عنوان اختیار ویژه حاکم، فصل 13-14 تو همون رساله شه. اونجا توضیح میده مفصل که حاکم در شرایطی که قوانین عادی نمیتونن یه مشکلی رو حل کنن، حاکمیت که خود حاکم قانونی است، حاکم قانونی خود او به جای قوانین عادی میاد تصمیم میگیره و نظر حاکم میشه فصل الخطاب، ولو که ظاهرا خلاف یک قانون عادی جزئی روزمره باشه. اصلا این حرف خود جان لاک و پدران لیبرالیسم خودشون جزء مبانیشونه این. اصلا اصل عقلاییش بدون این نمیشه حکومت کرد، نمیشه از شرایط ویژه عبور کرد. ولایت مطلقه اینه، نه استبداد نه سلطنت. یه اشکال دیگه، آقا حکومت دینی وقتی دینی میشه حکومت دیگه مقدس میشه. مقدس که شد دیگه نقد نمیشه کرد، توضیح نمیشه خواست، استیضاح نمیشه کرد، پاسخگو دیگه نیست. بله تو فرهنگ مسیحی شما اینجوریه، اما در فرهنگ اسلام حکومت دینی اونه که تو فرمان مالک اشتره که نقد و نقد پذیری نه این که جائزه بلکه واجبه. امر به معروف و نهی از منکر حاکمان مردم رو و مردم حاکمان رو، وظیفه شرعیشونه. آقا بعضی دیدم من تو صحبتاشون، بعضی از آدمای مشهور متاسفانه که تو حکومتم بودن یه دورانی، الانم تو مسائل سیاسی فعالن، تو سخنرانی ها رسمیشون من میدیدم همون سالا، گفت حکومت آسمانی که حکومت باید زمینی بشری انسانی باشه تا بشه نقد کرد. حکومت امر مقدسی نیست، امر زمینی است. خیال میکنه اگر گفتی حکومت مقدسه دیگه معنیش اینه که نقد نمیشه کرد. نخیر آقا حکومت اسلامی مقدسه؟ بله 100% مقدسه. چرا مقدسه؟ برای که هر حکومتی که بخواد عدالت رو اجرا کنه و احکام خداوند رو اجرا کنه مقدسه حتما. اما مقدسه یعنی چی؟ یعنی نمیشه از حاکمانش انتقاد کرد، سوال کرد، اعتراض کرد، امر به معروف نهی از منکر کرد؟ یعنی حاکمانش معصومن، خطا ناپذیرن؟ یعنی تو حکومت هیچ نوع فسادی پیدا نمیشه، سوء استفاده پیدا نمیشه؟ اینا رو از کجا آوردی؟ اصل و مبنا و جهت‌گیری مقدسه، اینه باید کمکش کنی، نباید تضعیف و تخریبش کنی. اما خود نقد و انتقاد کمک به همین نظام مقدس دینی است. خود نقدم مقدسه، چون همین نقد امر به معروف و نهی از منکر، یعنی انتقاد کردن از حاکمان، خود اینم امر شرعی و مقدسه. خود این حکم خداونده، اینم همون خدایی که میگه باید حکومت دینی تشکیل بدید، همون خداوند میگه چی؟ همون پیغمبر، همون امام معصوم میگه باید مردم امر به معروف و نهی از منکر بکنن، نظارت کنن، نقد بکنن. حکومت دینی مقدس است، بله، نقدش هم مقدس است، چون هر دو توصیه همون دینه. آقا اگه بگه حکومت آسمانی الهیش مشروعیت انتصابی نمیدونم ولایت الهی است و انتصاب و الهی و ایناست، دیگه نقد نمیشه کرد، مقدس میشه. نخیر مقدسه، نقدش هم مقدسه. بذار دیگه نقد واقعا به قصد اصلاح باشه، نه به قصد تخریب، تهمت و دروغ و شایعه نباشه. حکومت دینی الهی است به این معنا که پس حاکمان مالک من، میگن ما از طرف خدایم، خدایم که مالک شماست، پس ما مالک شماییم. دیدی چه قشنگ درست شد؟ مغالطه رو میبینی؟ سفسطه رو؟ آقا حکومت دینیه یعنی چی؟ خدا حاکم بر شما مگه نیست؟ چرا؟ ما هم که حاکمان و خداییم، از طرف خداییم، خدا مالک شماست، ما هم که حاکم خود دینیم، پس ما مالک شماییم. آقا یا شما غلط میکنی که مالک ماییم، شما خادم ماییم، شما خادم ماییم. او حکومت دینی که تو گفتی حکومت کلیساییه. حکومت دینی که قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت عصمت سلام الله علیهم میگن اینه، اینجوریه. ببین معادله اینجوریه، اون معادله غلط بود، معادلش اینجوریه. خدا حق حاکمیت بر ما دارد، حکومت باید خدایی و بر اساس ضوابط الهی باشد، از جمله عدالت. درست شد؟ شما حاکمان خدایی هستید، شما وقتی حاکمان ما میشید که از که صلاحیت برای حکومت رو داشته باشید، یعنی تقوا، عدالت، فداکاری، زهد ها، باید از بقیه مردم شما اتفاقا تقوا و زهدت بیشتر باشه نه کمتر. اون وقت شما میشی خادم خدا و مردم. شما که حاکمان حکومت دینی هستی میشی خادم خداوند و خادم خلق و بندگان خداوند. تو میشی خادم ما، نمیشی ارباب ما و مالک ما. آقا باید حکومت رو سکولار و غیر دینی و بشری بکنیم که قداست زدایی ازش بکنیم، دیگه این حکومت مقدس نباشه تا بشه نقدش کرد، الهی هم نباشه تا این مالک ما نباشه بشه نوکر ما. نخیر آقا تو فرهنگ اسلام هم این که حاکمان خادم مردمن، هم این که حاکمان دینی رو میشود و باید نقد کرد، هر دوش لازمه مقدس بودن و دینی و الهی بودن همین حکومته. آقا حکومت دینی اگر شد ولایت فقیه شد، دین که آمد دیگه همه چیزشو که نمیدونی، یه بعد رازآمیز، یه بعد رازآمیزم توش میاد، بنابراین دیگه علم و عقل و مدیریت عقلی و علمی و اینا میره به حاشیه، همش میگی میخوای با خدا و فرشته و ملک و جن و قیامت و این چیزا میخوای مسائل حل بکنی. خیر، اینم حکومت دینی از نوع اروپایی قرون وسطاییه. حکومت دینی که نهج البلاغه میگه درست ضد اینه. حکومت دینی که ولایت فقیه که اسلام میگه و شیعه میگه اینه، هر کس در جای خود اگر خلاف عقل و خلاف علم عمل بکنی مسئولی نزد خداوند و مسئولی نزد مردم، و کسی که صلاحیت علمی نداره حق نداره هیچ مسئولیت رو قبول بکنه. و حکومت بله الهی است، مبتنی بر وحی الهی، مسائل فرا تجربی هم درش هست، اما هیچ وقت تجربه و عقل بشر و مدیریت عقلی و علمی رو زیر پا نمیگذاره. 100% باید با او عمل بکنی، عقل حجت خداست. اشکال دیگه، حکومت وقتی دینی شد ولایت فقیه شد فقط دیگه مسائل معنوی براش مهم میشه، دیگه معاش مردم و مسائل مادی مردم و توسعه و پیشرفت و اینا غلطه، اینم نداریم. توصیه های صریح محکم منا روایت ما آوردم، وقت نیست براتون بخونم دیگه. اصلا آباد کردن جامعه، پیشرفت مادی جامعه، پیشرفت در علم، در بهداشت، در اقتصاد، در صنعت، در امکانات رفاهی برای جامعه وظیفه شرعی و مقدس و دینی حاکمانه. امیرالمومنین وقتی حاکم میفرستن به مصر به مالک، اول فرمان مالک اشتر میفرمان میفرستمت اونجا برای هم مباحث تربیتی و رشد معرفتی و روحی و اخلاقی مردم، هم برای عدالت، هم برای امنیت و هم و استصلاح اهلها، و هم میفرستم برای امارت بلادها، برای آبادی میفرستمت آباد کنی. ما جامعه فقیر، عقب مونده، بی سواد، مریض، مفلوک، درجه 3 و 4 جامعه اسلامی نیست، ولو سر از اون همه برن نماز بخونن. جامعه اسلامی جامعه ای که اذان باشه و روزه باشه و اخلاق هست و تقوا هست و صله رحم هست و دوستی و عشق و برادری و معنویت و اخلاق، در کنارش هم باید علم و تلاش و برنامه و نظم و عقلانیت و پیشرفت. نخیر، حقوق مادی و حقوق معنوی هر دو مقدسن در این تعبیر، معاش مردم هم براشون مهمه. اشکال دیگه، حکومت دینی که شد، ولایت فقیه شد، معنویت اجباری میشه، ریاکاری میشه. نخیر، مسائل معنوی دو بعد داره، یکی مسائل معنوی اخلاقی درونی افراده، مسائل درونیشونه، اینا اصلا با قانون و اجبار نیستن، حکومت حق دخالت نداره اینجا، فقط باید با تربیت و فرهنگ سازی، تعلیم و تربیت، اصلاح رسانه ها، اصلاح نظام آموزشی، کمک به خانواده، اینجا جای پلیس و قانون نیست. اما یه بخشی از مسائل اخلاقی هستش که صحنه‌اش اجتماعیه، حریم عمومی، حریم خصوصی نیست. مثلا طرف میگه من میخوام مثلا نیمه اوریان بیام بیرون. خیلی خب، این عمل تو دو تا بعد داره، یه بعد فردی داره، به خودت مربوطه، به خودت مربوطه، به خودت صدمه میزنی. یه کسی که افتاد دو مال این مباحث و اینا، خود به خودش صدمه میزنه، صدمه معنوی اخلاقی، به خودت مربوطه، بین خودت و خدا، به ما ربطی نداره. به خودت میخوای بری جهنم، بفهم راه باز جاده هم دراز نیست، اتفاقا کوتاه. اما یه بعدی از این کاری که میکنی بعد اجتماعی داره، تو وقتی برهنه میای بیرون داری اختلال تو عرصه عمومی ایجاد میکنی، داری رو فرهنگ عمومی اثر میگذاری. این بخشی که مربوط به حریم عمومیه، اینجا که قانون میشه گذاشت. حالا اتفاقا خود در کشور اونا هم دارن قانون میذارن، متا به عکسش جالبه. اونا میگن که میگن آقا آزادی لباس و پوشش، لباس امر شخصی، قانون نباید بگذاری. خب بعد خودشون علیهش قانون میذارن، یعنی قانون میذارن که نباید با حجاب باشی، باید برهنه باشی. همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم، در فرانسه مهد آزادی، مهد آزادی و چیز حقوق بشر، همین الان رئیس جمهور فرانسه قانون رو تصمیم گرفتن، اعلام کردن زنان مسلمانی که حالا دوست دارن برقع بندازن، اینا ممنوع. حالا برقع واجب نیست تو اسلام، ولی شما که میگی آزادی پوشش، حالا برقع ما کار نداریم آقا، اصل حجاب رو ممنوع کردن. طرف خانم مسلمان اروپاییه، فرانسویه، خودش توی دانشگاه تدریس میکنه با حجاب، قانون آمد که حق نداری، باید یا بی حجاب بشی یا دیگه از دانشگاه اخراجی. خیلی خب، شما که شعارتون آزادی پوششه، چرا حرفا رو میزنید؟ شما که میگید ما لیبرالیم، اگه از ما بپرسید چرا، ما جواب میدیم. ما میگیم آقا مسائل حجاب و برهنگی، بعد شخصیش به خودش مربوطه، بعد اجتماعیش به همه ملت مربوطه، میشه قانون گذاشت در حمایت از اخلاق. اما تو که میگی قانون جای قانون نیست مسئله، چرا قانون میگذاری در یک مسئله که خودت میگی خصوصیه، اونم قانون میذاری علیه اخلاق؟ این جالبه، دو تا اشکال داره. پس آقا اگه حکومت دینی شد و ولایت فقیه شد و اینا، همه چیز فقهی میشه، همه چی فقهی میشه و بعدم معنویت و اخلاق هم اجباری میشه. اولا همه چیز فقهی نمیشه. اسلام بعضی ها دیدید فقه اسلام رو در برابر مثلا عرفانش، در برابر عقایدش مطرح میکنه. اینا در برابر هم نیستن. شما هم مریضی. ما اسلام فقاهتی رو قبول نداریم، اسلام عرفانی رو قبول داریم. همون هم دروغ میگی، چون اسلام عرفانی هم قبول نداری. ثانیاً ما یک اسلام عرفانی نداریم، یک اسلام فقهی، یک اسلام فلسفی، یک اسلام سیاسی. ما یه اسلام داریم که این ابعاد فلسفی داره، ابعاد عرفانی داره، ابعاد سیاسی داره، ابعاد معنوی اخلاقی داره، ابعاد فردی، ابعاد اجتماعی. یه اسلام همشو داره. همون اسلامی که فقه و احکام داره، همون اسلام معارف معنوی داره، اخلاقی داره. اینا در برابر هم نیستن. اینا اصلا تفکیک اصلا نباید بشن، چه برسه به تقابل. آقا اسلام فقه، ولایت فقیه یعنی اسلام فقاهتی. یعنی چی؟ اسلام یه بعدش مباحث تربیتی اخلاقی، یه بعدش مسائل معرفتی، یه بعدش مسائل عملیه. اون بعدی از اسلام که مسائل عملی یعنی رفتار سازی و قوانین اجتماعی مربوطه، او تو فقهه. تو عرفان راجع به قوانین اجتماعی بحث نمیکنن، درسته؟ تو کلام راجع به قوانین بحث نمیکنن. خب معلومه تو فقهش بحث میکنه. وقتی ولایت فقیه بیان، معلوم به این معنا میگن ولایت فقیه، نه اینکه فقط باید فقیه ولایت فقه فقط دیگه به معنویات اسلام، به معارف اسلام کار ندارن. خب آقا به همش کار دارن. متا ولایت قانونی اجتماعی بیرونی چون با قانون سر و کار داره، رو فقه انگوش میذارن. معنویات هم اجباری نیست، لا اکراه فی الدین. اصلا معنویات قابل اجبار نیست. هیچ کسی به زور نمیشه مؤمن کرد، نمیشه کافر. با زور فقط میشه منافق درست کرد. با زور نمیشه کافر و مؤمن کرد، نمیشه مؤمن و کافر. با زور فقط میشه منافق و ریاکار درست کرد که طرف تو دلش یه جوره، بیرون مجبوره دیگه. پس تو مسائل شخصی تو اصلا جای قانون نیست، لا اکراه فی الدین. اما اون بعدی که اجتماعیه، تو میای بیرون رو دیگران اثر میگذاری، فضای عمومی رو مختل میکنی و خراب میکنی، اینجا دیگه قانون میتونه حمایت کنه از حقوق دیگران. اینجا بحث حقوق شخصی و حریم خصوصی نیست. و آخرین نکته، بله، ردبندی حقوق شهروندی بر اساس ایمان دینی، اینم نداریم. حقوق شهروندی در حکومت اسلامی چه طرف موافق باشه، چه مخالف باشه، چه مسلمان باشه، چه خیلی با تقوا باشه، چه بی تقوا باشه، حقوق شهروندی رو بر اساس تقوا تقسیم نمیکنن. نباید کرد. تو فقه ما هم چیزی نیست. اصلا امیرالمومنین یکی از دعواش با بعضی از آقایونی بود وقتی به حکومت رسید، بعضی‌ها میگفتن آقا ما این همه سوابق داریم، باید سهم ما از بیت المال بیشتر باشه. منی که 30 سال فداکاری کردم برای اسلام، با این آقایی که دیروز مسلمون شده، من و این چطور تو میگه از بیت المال به یک اندازه برداریم؟ اصلا جنگ جمل و صفین و اینا باور کنیم سر همین چیزا شد. امیرالمومنین منطقش این بود که هر فداکاری کردی، تقوا، جهاد، هر کاری کردی، پاداشش از خداوند بگیر. تو برای خدا کردی، از خدا بگیر. تو دنیا تو با 30 سال سابقه اسلام و مبارزه، با این کسی که همین الان مسلمان شد، سهمتون از بیت المال مساوی است. بله، اگر صدمه‌ای خوردی در راه اسلام، صدمه‌ای خوردی که از بقیه عقب افتادی، او رو باید جبران کرد. او رو باید جبران کرد. بعضی سهمیه‌هایی که می‌گذارن برای جبران اوناست، نه برای حق اضافی. و خاک بر سر ما که این سهمیه بندی‌های اینجوری رو در همه کشورهای دنیا با افتخار می‌کنن. همین فرانسه می‌دونید، همین اروپا، همین الانی که الان 70 80 سال 60 سال از جنگشون گذشته، اگه یه نفر تو اتوبوس بیاد یک چیزای اینجاشون نصب میکنه که این آقا در زمان جنگ بین الملل دوم 3 ماه در جبهه تشریف داشتن. حالا پشت جبهه بوده، جلو بوده، کجا معلومی، 3 ماه در جبهه تشریف داشتن. میدونن که همه، هر کس اونجا باید بلند شن تا او بشینه رو صندلی. اینقدر احترام میگذارن، احترام میگذارن برای کسی که یه وقتی رفته تو جبهه، مثلا جانشو به خطر انداخته. وقت ما اینجا یک کسی خانواده 4 تا شهید داده، 3 تا شهید داده، بچه‌هاش با مصیبت بدون پدر با 1000 مشکل بزرگ شدن، این همه فشار و تحمیل برش شده، عوضی که برن دستشو ببوسن، پاشو ببوسن، طرف اومده خودشم زرنگ زحمت کشیده درس خونه اومده سهمیه‌ای. اینا علامت انحطاط یک جامعه است، اینا سقوطه. همین الان در ژاپن، در اروپا، در آمریکا احترام میذارن، هنوز میرن سر قبر گمنام گل میگذارن. هنوز یک کسی که پدر بزرگش تو جبهه بوده به نوش احترام میذارن، اون هم افتخار میکنه، هر جا بره افتخار میکنه. حالا بی ربط و با ربط، من در ضمن مثلا نوه فلانی هم با بزرگم یه وقتی از کنار جبهه رد شده بوده. وقت اینجا یه کاری کردیم ما ابله های کاری کردیم که بچه شهید تو دانشگاه خودش به من گفت من اینجا گفتم پدرم فوت کرده، نگفتم شهید شده. گفتم خاک بر سر تو و رؤسای دانشگاه هر دوتون با هم، خاک بر سر تو که چجور بچه شهیدی و خاک بر سر او رئیس دانشگاه و استادات که یک ذره حداقل شعور و شرف مثل که تو اینها نیست. تو کسایی تو تمام این دنیایی که نه اسلام میفهمن چیه، نه به بهشت و آخرت، نه به فضیلت جهاد اعتقاد دارن، هیچی این چیزا براشون مهم نیست، فقط دنیا میفهمن. طرف 40 سال پیش از گوشه‌های جبهه رد شده، یکم بارود روی دماغش نشسته، یکم بارود روی کفش نشسته، او رو نیر داشته تا سه نسل بعد نشون میده که این الان میدونین هست. الان موزه جنگ من خودم اینو دیدم، تو پشت شیشه یه میخ گذاشته بود تو موزه جنگ، بعد زیرش نوشته بود این میخ به کفش یکی از سربازان ما در جنگ رفته بوده. اون میخ رفته تو کفش سرباز 60 سال پیش، این میخه شده مقدس. پشت ویترین گذاشته بودن موزه. گفتم میخه هم باز حالا دیگه مقدس شده، این میخه که رفته تو کفشش، که باز اگه کفششو میذاشتی یه چیزی میخه رو گذاشتی اینجا. میخی که رفته به کفشش اینجوره. اسلامی هم فکر کنید، قرآن سوگند میخوره به نه به خود مجاهد، نه به اسب مجاهد، نه به پای اسب مجاهد، نه به سم پای اسب مجاهد، نه به سنگی که پای اسب مجاهد رو او بوده. قرآن قسم میخوره به جرقه ای که در اثر اصابت سم پای اسب مجاهد با یک سنگ پریده، میگه سوگند با اون جرقه. حالا واقعا حقش هست بیم خاک بر سر ما با این رسانه هامون، با این فرهنگ سازیمون که بچه شهید خجالت بکشه تو دانشگاهش بگه من بچه شهیدم، چیزی که باید بهش افتخار بکنی، شرمنده ای؟ کفار افتخار میکنن به اینا، تو مؤمن یا شرمنده ای؟ اینا تقصیر رسانه های ماست. وقتی آدم های بی شرف فرهنگ سازی میکنن توی جامعه، نتیجه میشه که مجاهد باید بشه شرمنده. او پوفیوزی که در تمام اون سالهای جنگ نه کمک مالی کرد، نه کمک جانی کرد، فرار کرد، مجاهد رو مسخره میکرد، حالا افتخار کنه و پوز بده که ما جبهه نرفتیم، طلبکار شدن. یه زمانی تو دهه پیش رزمنده ها بدهکار شدن که جبهه رفته بودن، تو دهه گذشته تو همین مملکت بدهکار شدن. ما جبهه نبودیم، ما جز رزمنده ها، رزمنده یعنی خشونت، یعنی فلان. اینا واقعا با تأسف خورد. داشتم عرض میکردم حقوق عقاید فرد در حقوق شهروندیش دخالت نداره. امیرالمومنین فرمود هر کس هستی برای خدا کردی، حقوقت با بقیه مساوی. بله خسارت دیدی جبرانش باید کرد، اما ای که من اینقدر بردارم چون فلان کاری کردم، نه، سر همی هم جنگ شد. اما حقوق شهروندی یه چیزه، ورود به حکومت، ها گوش کنی رو، ورود به حکومت یه چیزی دیگه است، یک حق عادی شهروندی نیست. چون ورود به حکومت یعنی میخوای در سرنوشت دیگران تأثیر بگذاری، اونجا دیگه اعتقادات تو مهمه، اخلاقیاتت مهمه، درسته یا نه؟ اونجا باید یک صلاحیتایی داشته باشی. آقا چرا باید احراز صلاحیت بشه برای مسئولیتای برای مجلس، دولت، ریاست جمهوری، فلان، قوه قضاییه؟ این تفتیش عقایده. نخیر، تفتیش عقاید در باب، اولا تفتیش عقاید که نیست، عقاید در باب حقوق عادی شهروندی دخالت نداره. شما فاسقترین فرد باش، فاسدترین فرد باش، با تقواترین فرد باش، حقوق شهروندیتون مساویه، باید هم باشه. او حساب کتاب ایمان و تقوات برای خدا و آخرتت. اما میخوای بیای وزیر شی، وکیل شی، قاضی شی، اینجا هم بگیم آقا مهم نیست به چی عقیده داری یا نداری، مهم نیست فاسدی یا نه، مهم نیست اهل کثافتکاری و دزدی هستی یا نیستی. چرا آقا؟ اینا خیلی مهمه. تو باید به مبنای ایدئولوژیک انقلاب و نظام معتقد باشی، باید اخلاقا ملتزم باشی. هر کسی رو نمیشه گذاشت قاضی یا وکیل یا وزیر، نباید گذاشت بیاد هر کسی رئیس جمهور بشه. صلاحیتایی باید، این صلاحیت‌ها برای حقوق شهروندی نیست، برای حاکم شدن بر دیگرانه. تو می‌خوای حاکم بشی بر دیگران، باید یک حداقل از صلاحیت‌ها رو داشته باشی. این که اخلاقیات اجباری بشه عرض کردیم، نه حریم خصوصی، اون سوالی که مطرح شده، و این که جزمی است حکومت دینی، نه انتقادی و انعطافی، نه ولایت مطلقه اتفاقا یعنی عدم جزمیت. یعنی اگه یه جایی یه وقتی دیدی یه حکم یه قانونی قابل اجرا نیست، مشکل داره درست میکنه، ولی فقیه میتونه سریع یه دوری بزنه مانع رو ردش کنه، یعنی انعطاف، یعنی عقلانیت، یعنی عدم جزمیت، که یعنی صلابت باشه اما جزمیت نباشه. خب دیگه وقت ما تمام شد، انشالله همتون موفق باشید. متشکرم.